شروع میکنیم. مهارت یعنی فعالیت های کوچیک،
خیلی کوچیک اما فعالیت داشته باشه.
مثلا شب میخواد بخوابه، بیا لباس های عروسک تو تنش بکنیم که دیگه میخواد بخوابه. این یعنی این که لباس یا باید تو تن باشه یا مثلا لباسش رو ببریم بذاریم تو کمدش، پس لباس نباید وسط اتاق باشه، نباید لب صندلی لب مبل باشه، نباید این اتفاق بیفته. و تکرار، تمرین و تکرار. بعد میاد میرسه به 3 سال. خب اونجا دیگه دایره کلامی فرزند من بیشتر رشد پیدا کرده، بیشتر میتونم باهاش صحبت کنم. ولی غافل نشین، زبان بازی. دارم گلدونا رو آب میدم، یه ظرف آب کوچیک خیلی جذابم بگیرم، 2 تا گلدون رو بچه من آب بده. داره مسئولیت قبول میکنه که غذای این گلدون رو اون بده. و متناسب با سن میایم بالا. تا زیر 8 سال معمولا زبان بازی پررنگ تره. حتی مکالمه من یه مکالمه کودکانه میشه، حتی ممکنه با شعر ازش بخوام که این کار رو بکنه. 8 سالگی به بالا یه مقدار، حالا چون دیگه داریم میریم به سمت اینکه این تفکر انتزاعی هم داره شکل میگیره، اگه باهاش منطقی تر صحبت بکنیم بهتره. ولی این به این معنی نیستش که زبان بازی رو ردش بکنیم. و این که فرزند من داره میره مدرسه، بهش مسئولیت بدیم چطوری کیف مدرسهش خودش درست بکنه. من خیلی این مورد رو میشنم، خانم اگه خودش درست بکنه که جا میذاره. خب این که شما درست میکنی که داری صورت مسئله رو پاک میکنی، این حل مسئله نیست. ما باید اون ریشهش رو پیدا کنیم که چرا جا میذاره. یه موقع هست من مامان یادش ندادم، یه موقع هست که اصلا این بچه احتیاج به یه کمک تخصصی داره، نکنه دقت و تمرکزش توجهش مسئله داره. خب کمک تخصصی میگیرم که اون برم عزت نفس و اعتماد به نفسش رو خراب.
خانم دکتر، به این موضوع هم قبل از بخش دوم بپردازیم که در بخش گزارشی آمده بود، یا آقای صحبت کردن گفتن همسرم از روی دلسوزی یا مهر مادرانه کار زیادی به بچه ها نمیسپاره، اما وقتی خود من خونه هستم چون به بچه ها میگم از اونها میخوام، اونام بعضی کارها رو انجام میدن، یعنی مسئولیت پذیری رو در بچه ها دارم شکل میدم. میخوام بدونم چقدر لازمه در مورد مسئولیت دادن به بچه ها پدر و مادر همسو و همجهت با هم باشن.
من یه پله بیام عقبتر با اجازه شما، تو تمام راهایی که داریم با کودکمون برخورد میکنیم
باید همسو باشیم،
باید همسو باشن. وقتی یه مامان مهربون همه کارا رو انجام میده، یه پدری میاد مسئولیت میده، اون بابا با وجود اینکه حالا خدا رو شکر بچه هاشون الان دارن استقبال میکنن، ولی هستن کسانی که بابا میشه آدم بده داستان.
سختگیره.
که بابا دوباره اومدی سختگیری میکنی، چقدر زور میگی، بابا کی دوباره میری سر کار؟ که نباشه. و اینها آفتهاییه که باعث میشه کانون خانواده ما مسئله ساز بشه. پدر و مادر با هم همگام و همسو، این رو من دلسوزی تعبیر رو نمی کنم. ببینید این برمیگرده باز به اون باورهای نهادینهی که تو ذهن این مامان وجود داره و داره یه طورای جبران افراطی میکنه، داره از اون بره بوم میفته. نه اونقدر به بچه مسئولیت بدیم. مثلا من نمیگم به بچه 4 ساله 4 پایه بذارید زیر پاش بگید ظرفای ناهار رو بشور، نه، این که اصلا دواخو خودش یه آسیب روانی کودک منه. ولی متناسب با سنش این که چه کاری رو انجام بده، با پدر و مادر با هم توافق میکنن و اون مسئولیت از کودک میخوان. یعنی یک جمله، درسته که از 2 دهان داره خارج میشه، ولی یک جمله خارج بشه که خانواده در هم تنیده باقی بمونه، ارتباط خوب حفظ بشه. اینطور نباشه که فرزند من یکی بگه کار نکنه، یکی بگه که نه باید کار کنه، بچه ها رو داری لوس بار میاری و همین صفت ها آسیب زننده است.
متشکرم. با خانم دکتر سهیلی مهر عزیز در بخش دوم هم صحبت میکنیم. شما عزیزان هم اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید، مطلبی در باره موضوع برنامه دارید، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه 2 شماره تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900 با ما در میون بگذارید. اما همراه میشیم با کلام شیرین مهرانا.
سلام، مهرانا فیروزی هستم. میخوام براتون یه داستان بخونم. یه داستان برای شنوندگان و خانم دکتر خانم مجری. بریم بخونیم. وقتی نیلا از کلاس نقاشی رسید خونه، کولش رو پرت کرد یه گوشه اتاق و روی تخت ولو شد. مامان گفت نمیخوای لباساتو عوض کنی؟ نیلا گفت حالا بعد عوض میکنم دیگه، فعلا میخوام یکم دراز بکشم. یه ساعت بعد لباساش رو زمین افتاده بود. یه لنگ از جورابش زیر تخت جو خوش کرده بود، یه لنگ دیگه وسط فرش بلا تکلیف بود. مامان گفت نیلا حتما منتظری باز من بیام لباساتو بندازم تو لباسشویی. این دفعه باید قانون بذاریم هر کی لباسا رو از زمین جمع کنه صاحبشون بشه. نیلا خندید و گفت باشه خودم جمعشون میکنم، اما باز دست هیچی نزد. تا شب چند بار توی شلوغی اتاق دنبال وسایلش گشت. اول دفتر نقاشی، بعد جوراب تمیز، آخر هم پتبند مورد علاقش. اتاق شبیه جعبه‌ای بود که همه چی توش قاطی شده بود. بابا اومد تو اتاق، آروم گفت وسایلت واقعا گم نمیشن نیلا، فقط شاید دارن قهر میکنن چون باهاشون خوب رفتار نشده. دفترهات، لباسات، اسباب بازیهات، همشون دلشون میخواد یه خونه داشته باشن. نیلا گفت یعنی وسایل من با من قهر کردن؟ بابا لبخند زد و جواب داد دفتر نقاشیت الان گوشه اتاق زیر ملافت افتاده، فکر میکنی خوشحاله؟ نیلا خندید و بعد از چند دقیقه رفت یواش یواش وسایل نقاشیش رو دوباره توی کولش گذاشت و چند تا لباس ها اسباب بازی هایش رو جمع کرد و گفت اگه بخوام با وسایلم آشتی کنم خودشون سر جاشون برمیگردن. مامان از پشت در گفت فقط اگه براشون یه خونه مرتب بسازیم. تا شب نیلا همه چیز رو توی جاهای مخصوصش گذاشت. فرداش وقتی دفترش رو لازم داشت بدون گشتن پیدا کرد. بعد آروم گفت خوشحالم که با هم آشتی کردی. خداحافظ خانم دکتر، خانم مجری.
من دوباره یک داستان جالب و باحال خوندم و برای شما شنوندگان رادیو.
چقدر خوب و شیرین همیشه مهرانا با ما صحبت میکنه. خانم دکتر چقدر قشنگ داستان رو انتخاب کرده بود، درسته؟
و ابزاری که یکی از ابزارهای مهم و کلیدی هستش که ما تو ارتباط با کودکان ازش استفاده می‌کنیم.
چون شما هم خیلی کوتاه اشاره کردید، می‌خواید یه مقدار در این باره صحبت بکنید بعد بریم سراغ بخش دوم.
ببینید من گفتم در قالب بازی به بچه‌ها این مسئولیت رو در واقع منتقل میکنیم، ولی این که حالا من منطقی بخوام بهش بگم یا یه بازی خیلی کوتاه خشک باشه شاید این مفهوم بهش منتقل نشه. میایم تنوع میدیم و از ابزارهای مختلفی استفاده میکنیم که برای کودک من جذاب باشه. کتاب داستان میگیرم دستم، وقتی کودک من داره اون تصاویر مصور رو میبینه و من دارم اون قصه اون داستان رو براش میگم، همزاد پنداری میکنه و این رو در واقع میتونه حتی خودش رو جای اون شخصیت ها بذاره یا از شخصیت هایی که دوست داره کمک بگیریم که آها پس میتونیم اینطوری مراقب وسایلمون باشیم. یا عنواندهی مثلا تو این داستانی که اینقدر قشنگ دختر نازنینمون خوند گفتش که بعد برای وسایلمون یه خونه درست کنیم. یعنی در این حال اون پدر داره هم مسئولیت میده هم حل مسئله میکنه چی کار بکنیم که وسایلمون دیگه این وسط نباشه، گم نشه، راحت تر پیداش بکنیم. و این باعث میشه که این ذهن کودک منم هی فکر بکنه. حالا الان تو این داستان گفت خونه بسازیم، ممکنه من همین رو به فرزندم بگم بیاد و اون ذهن خلاقش بیاد در واقع فعال بشه و بگه که من نمیخوام خونه درست کنم، من میخوام یکی از کشوهام رو اختصاص بدم، یه بخشی از فضای اتاقم رو بهش اختصاص بدم، سبدهایی که مربوط به اسباب بازی ازش در واقع کمک بگیرم، کاملا عینی باشه، شفاف باشه. این که من به یه کودک 8-9 سالم بگم که اون اتاقتو میبینی چقدر شلوغه، شطور بابارش گم میشه، شاید واقعا متوجه نشه. این حرف یعنی چی؟ مگه اتاق من مثلا شطور توش هستش که بخواد گم بشه؟ ولی وقتی شفاف و عینی، کوتاه، مشخص با بهش بگم و ارتباط خوبم رو هم باهاش حفظ بکنم، اتاق شما مرتب
میکنم. خانم دکتر، فقط این رو هم بفرمایید، بعد در بخش دیگر با هم مفصل درباره بقیه موارد صحبت میکنیم. آیا همیشه باید با زبان قصه و بازی گفت یا یه وقتایی هم باید از زبان جدی استفاده کرد؟
زیر 12 سال زبان بچه های ما زبان بازیه و در قالب حالا این بازی یه موقع هست ابزاری که استفاده میکنم کتابخانیه، قصه گوییه، یه موقع هست تمام عروسکاشو میچینه، ماشیناشو میچینه، قصه گویی خلاق. من یه بخشی رو میگم، از خودش کمک میگیرم که شروع کنه به صحبت کردن، راه حل بهم بده. مثلا توی این داستان این مامان الان بیماره، خسته است، به نظرت ما چطوری میتونیم بهش کمک کنیم و اجازه بدیم شروع کنه به صحبت کردن. خیلی بخوایم ببینید مثل همین دیالوگی که ما داریم بخوایم منطقی و جدی و رسمی صحبت بکنیم، زیر 12 سال بنا به مسائل رشدی که بچه‌ها دارن دواق سپری میکنن خیلی براشون قابل درک نیست، گنگه. ولی وقتی دیگه میان دوره نوجوانی اولیه، دیگه اونجا من نمیگم قصه بگید، نمیدونم عروسک ها رو بیارید، چون نوجوان دوست داره مستقل باشه،
مستقل باشه و اتفاقا وارد بازی دقیقا. جدی زندگی
دقیقا.
بشه
و دوست داره اون هویت اتفاقا پررنگ شه و قطعا اونجا یه مقدار باید جدی‌تر و منطقی تر صحبت بکنید.
شما شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید.
اگه دنبال یه جای امن گردی،
اگه میخوای پیش آدمایی باشی که تو رو در هر شرایطی دوست دارن،
اگه دلت میخواد آرامش و عشق بی‌منت رو تجربه کنی،
خانه و خانواده بهترین انتخابه. بهترین انتخاب. خانه و خانواده،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 9 صبح،
رادیو ایران،
ایران را بشنویم.
خب بریم سراغ چند خبر. نرگس خان علیزاده عزیز با چند خبر پشت خط ارتباطی خانه و خانواده منتظر شما. سلام، روز بخیر.
سلام، سلام به شما، سلام به همه کسانی که صدای منو میشنون. خیلی ممنونم، روز شما هم بخیر باشه. امروز هم در خدمتتون هستم با اخبار اجتماعی و اولین خبرم هم میخوام با هشدار سازمان غذا و دارو درباره مصرف خودسرانه دارو برای مقابله با گرمازدگی شروع کنم. در واقع کارشناس دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت محور این سازمان گفتن که یه سری داروهای مسکن هستن که در کاهش دمای بدن ناشی از بیماری ها میتونن کمک کننده باشن، اما برخی از افراد با توجه به این ویژگی این داروها فکر میکنن که در برابر گرمازدگی و زمانی که به علت گرمازدگی دمای بدنشون زیاد شده هم میتونن از این داروها استفاده کنن. اما ایشون توصیه کردن، هشدار دادن که این داروها اصلا درمان گرمازدگی نیستن و مصرف اونها صرفا با تجویز پزشک باید باشه. مصرف این داروها باعث برهم خوردن تعادل الکترولیتی بدن میشه و عوارض گوارشی و کلیوی میتونه به همراه داشته باشه و نهایتا هم توصیهشون اینه که مهمترین اقدام در برابر گرمازدگی فقط و فقط آبرسانی کافی به بدن و پیشگیری از کم آبی بدنه و هیچ داروی جایگزین دیگه‌ای برای مصرف به اندازه و مناسب مایعات وجود نداره. خود ترنه نگه من یه داروی ایدال پیدا کردم برای جلوگیری از گرمازدگی که عوارض داره. انشالله که سلامت باشیم و مواظب گذروندن این روزهای گرم باشیم. انشالله به روزهای خوب و خنک هم میرسیم. انشالله
انشالله.
خبر دیگه که دارم، یه خبر خبر پویش به عشق امام حسین میبخشم رو میخوام بروز کنم. اگه خاطرتون باشه من در هفته‌های پیش هم از این پویش گفتم، پویشی که قرار بود که به عشق امام حسین در ماه محرم آدم هایی که شکایت کردن از زندانیان و برخی از افراد متهم به بدهکاری در زندان هستن به دلیل بدهی های مالی، هم اونها تا جایی که میشه از حق خودشون کوتاه بیان و هم خیرین بیان وسط ماجرا و زندانیانی که حالا به صورت غیر عمد و به خاطر بدهی‌های متفاوتی در زندان هستن رو آزاد کنن. این اقدام ادامه دار بوده و اینطور که رئیس کل دادگستری استان تهران میگه، از ابتدای ماه محرم تا حالا با کمک خیرین و در راستای پویش به عشق امام حسین رحم 215 نفر از زندانیان نیازمند آزاد شدن. مجموع کمک‌های مردمی در این زمینه بالغ بر 44 میلیارد تومان بوده. این همچنان هم ادامه داره و اگر کسی همچنان تصمیم داره که در این کار خیر شرکت کنه و فکر میکنه شرایطش هست، مهیا، در توانش هست این بخششه، خوبه که شرکت کنه. انشالله که امام حسین دستگیر هممون باشه.
آمین. متشکرم از شما خانم خانعلی‌زاده عزیز. روزتون آرام و خدا نگهدار.
ممنون از شما. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
9:45. در برنامه امروز خانه و خانواده صحبت میکنیم درباره این که بچه ها باید مسئولیت پذیر باشن و این مسئولیت پذیری کاریست که ما باید در شکل تربیتیمون به بچه ها آموزش بدیم.
ما توی یک خانه ای که 3 عموم و پدر بزرگ و مادر بزرگم بود زندگی میکردیم. بچگی به شما یاد دادن مسئولیت پذیریه. جمعاً 17 نفر بودیم. یعنی پسرا باید خرید بیرون میکردن، دخترا کار تو خانه ره. یه وقتی بود که پدر و مادر ما استراحت کنن. یعنی یکی مسئول نون خریدن بود، یکی نفت، یکی مسئول غذا بود، یکی مسئول تمیز کردن خانه. خلاصه که بسیارم الان موفق و مسئولیت پذیر ترن.
آقا سید جواد گفتن که من 2 پسر دارم، از ساعت 5 صبح پا به پای من در مزرعه کار میکنن. از بچگی کار در مزرعه رو دوست داشتن. بعدم گفتن که بفرمایید یه چای آتیشی.
من جعفری هستم، مزاحمتون میشم. فرزندان هتل نشین متاسفانه باید بگم که من خودم یکی از این فرزندان رو دارم و بسیار بسیار به همون داره سخت میگذاره و حالا صرف نظر از سختی که برای ما در حال حاضر داره، خیلی نگران آینده ایشون هستیم. فرزند من پسره، بالغ و 21 سال سن داره و به هیچ عنوان مسئولیت پذیر نیست، حتی در مورد لباسهای شخصی خودش و وسایل شخصی خودش که اینها رو جمع آوری کنه توی خونه پراکنده نباشه. مثلا یه غذایی میخوره، خب لطف بفرمایند این بشقاب غذا رو بذارن دم ظرفشویی، اطراف بشقاب غذاشون رو تمیز کنن. خب این کار یا من باید انجام بدم که پدرشم، یا بنده خدا مادرش باید انجام بده. و در ارتباط با مسائل خانه هم ایشون اصلا هیچ کمکی به ما نمی کنه. دقیق از گرفتن یه دونه نون، یه بطری شیر، یه خرید ساده، یه خرید جزئی که حالا میتونه سرش که داره میاد منزل، این خرید رو انجام بده. با این اخلاق و رفتار چطور میتونه از پس مسائل یک زندگی مشترک بر بیاد؟
سلام، من دهه 60 هستم. مسئولیتم فقط درس خوندن بود و خواهر بزرگترم کارها رو انجام میداد. الان یک کارمند با درآمد بالا هستم. بعد از گذشت 15 سال از ازدواجم 90% آشپزی و خونه‌داری رو از همسرم یاد گرفتم. البته که هنوزم لنگ میزنم. 914-103.
به نظر بنده بچه های نسل جدید، حالا جمع نمیخوام ببندم، ولی اون چیزی که ما میبینیم تو سطح فامیل ها، خانواده، جامعه، یه نسل مطالبه گرن. اصلا همه چیز رو به صورت آماده دوست دارن و توقع بسیار بسیار بالایی دارن. با اینکه اینقدر رشد سواد اکثر پدر مادرها هم که الان دیگه بچه هایی که دارن زندگی میکنن، سطح سواد خیلی بالا رفته، تحصیلات دانشگاهی، من نمیدونم چرا این بچه ها اینجوری شدن. به طور مثال شما میخواید این موضوع رو ببینید، کافیه فقط وارد صفحه نونوایی وایسین ببینید، نگاه کنید ببینید چه نسلی وایساده داره نون میگیره میبره خونه منزل. اکثرا همه پدر مادرها هستن. قدیم ما همه بچه‌ها رو میدیدیم تو صف وایساده بودن، حتی نون خونه شون هم تهیه میکردیم. ولی الان شما به طور مثال برید توی صفحه نونوایی نگاه کنید ببینید چه نسلی وایسادن. واقعا ما پدر مادرها هم بعضی جاها کوتاهی میکنیم.
937-752 گفتن با سلام و سلامتی، مسئولیت پذیری بچه ها باید که آموزش اولیش توسط والدین یعنی پدر و مادر همراه هم انجام بشه، نه پدر و مادری که مقابل هم هستن. در این صورت بچه ها آیندهی درخشان خواهند داشت. عزیزی هم گفتن بابا این حرفا چیه؟ مگه ما دهه 60 آدم نبودیم؟ با یه کلمه همه کاری میکردیم، یه عقل که میکردن تا یه ما ازشون حساب میبردیم. 913-646. خب گفتن که بعضی وقتا بچه ها در مقابل بعضی از کارها مقاومت میکنن، از جمله پسرها در مقابل تمیز کردن اتاقشون شماره محفوظ، چون پسرم کنارم نشسته و داره برنامه شما رو گوش میکنه. خب متشکرم از این که شما والدین گرامی، شما عزیزان همراه برنامه رو به اتفاق خانواده دنبال میکنید. خانم دکتر سهیلی مهر عزیز در استودیو حضور دارن، تلفن ها و پیامک ها رو شنیدن. تعداد تلفن ها و پیامک ها خیلی بالاست، ولی اجازه بدید از این 10 دقیقه باقی مانده حد اکثر بهره رو ببریم و از گفته های کارشناس برنامه‌مون استفاده کنیم. بفرمایید خانم دکتر.
دوست عزیزی نکته خوبی رو گفتن، خیلی از پدر مادرای نسل الان تحصیل کرده هستن، تحصیلات آکادمیک دارن، ولی خب با بچه های روبرو هستن که مسئولیت پذیر نیستن. میخوام بگم که بله، سطح دانش بالا رفته، یعنی سعی میکنیم کتاب بخونیم، از کانال های مختلف اطلاعاتمون رو بروز کنیم، ولی مسئله اینه که اون نگرشه هنوز دستکاری نشده، هنوز ترمیم پیدا نکرده. یعنی نگرشی که من مامان دارم که حالا تحصیلات بالا هم دارم اینه که خونه است و خونه باید مثل هتل تمام سرویس ها رو به بچه من بده. تا وقتی که نگرشمون این باشه و خانه محلی برای همکاری در واقع تبدیل نشه، تحصیلات بالا هم نمیتونه به ما کمک بکنه. یعنی دانش در برابر تغییر نگرش و تمرین و تکرار، یعنی اون نگرشه که تغییر میکنه باید نمود بیرونی داشته باشه که فرزند من اون رو ببینه. ببینید یه سری واژه ها، این که نسل الان مطالبه گر شده، نسل الان کار نمیکنه، مسئولیت نداره. قبل از این که بگیم چرا این نسل اینطوری شده و چرا توی جامعه داریم این رو میبینیم، قبلش این سوال از خودمون بکنیم که من پدر، من مادر چگونه عمل کردم که یه همچین خروجی رو دارم. اینو نمیگم به خاطر اینکه حالا از امروز شروع کنیم خودمون رو سرزنش کنیم، عذاب وجدان بگیریم و باعث اختلاف بین پدر و مادر بشه، چون متاسفانه هستن درصدی که این مواقع دنبال مقصر هم میگردن که مامان تو این کارو کردی یا بابا تو این کارو کردی. ببینیم، یه نگاه بکنیم به اون مسیر فرزند پروری که اومدیم جلو و هر چه که کردیم تا امروز 7 مرداد 404، جاهایی رو که نیاز به بهبود داره شروع کنیم و بهبودش بدیم. نگیم این که دیگه بزرگ شد تموم شد دیگه فایده نداره. اتفاقا قدرتی که مغز ما داره، که یه قدرت بزرگ انعطاف پذیری رو داره، از هر جا که شروع بکنی یه مهارتی رو بهش یاد بدی یاد میگیره. ممکنه زمان بیشتری ببره، تمرین و تکرار بیشتری داشته باشه، ولی اینطور نیست که بگیم یاد نمیگیره. چون اگه اینطوری بود خیلی افراد تو سن بالا شروع میکنن زبان یاد میگیرن، خیلی افراد شروع میکنن یه کار جدید رو شروع میکنن. این اون قدرت بی‌نظیر مغز ما رو داره نشون میده. یه مورد دیگه ای هم که دوستمون گفت، چون من خودم هم دهه 60 هستم، یهو اصلا توجه هم انگار بیشتر
جلب شد به این مطلب.
دقیقاً که گفتش که یه نگاه به ما میکردن، ما تا یه ماه حساب می‌کردیم.
بله واقعاً دهه 50 ها می‌دیدیم قبل.
ولی واقعیت اینه، آیا اون حرف شنوی ما، خودمون با خودمون صادق باشیم، از روی ترس بود یا احترام یا دوست داشتن، کدوم بود؟ من خودم به نظرم اون درصد ترس پررنگ‌تر بود. وقتی میگم نگرشمون رو تغییر بدیم، یعنی اینکه اون حرف شنویه باشه، اون مسئولیت پذیریه باشه، ولی زیر چتر ارتباط خوب، احترام متقابل نسل الان و هرچی که داریم میریم جلوتر خیلی بله چشم قربان ما دهه شصتی ها رو ندارن، سوال میپرسن که من چرا باید این کار رو انجام بدم؟ اتاق پسرم فرقی نمیکنه پسر یا دختر، من به شما این امتیاز رو دادم که شما یه حریم شخصی داشته باشی، فضایی داشته باشی که وسایلت رو بچینی. یه بخشی از این مسئولیت این اتاق با توه. ممکنه بگه مثلا تمام اتاق رو نمیتونه مرتب کنه، ملحفه ها رو نمیتونه بشوره، باشه، ولی صبح که از رو تختش بلند میشه روی تختش رو میتونه مرتب بکنه. متناسب با سن و با آرامش حکم ندیم. وقتی حکم میدیم، وقتی زور میکنیم، واکن اونم از خودش دفاع
میکنه. خانم دکتر سهیلی مهر عزیز، ما حالا از این طرف بام افتاده هم داریم در خانواده ها، هنوز هم هستند. من واقعا این رو بین دیدم، بچه های بزرگتری که خودشون هنوز بچه هن. ولی مادر مسئولیت نوزادی که تازه دنیا آمده رو میسپاره به بچه که دوره کودکی رو داره طی میکنه، یا موظف این بچه که پای سینک ظرفشویی وایس ظرف بشوره. یه کارهایی که از توان بچه یه مقداری خارجه و بعدن میبینیم بعضی از بچه ها انگار زودتر قرار بزرگ بشن. از توقع پدر و مادرها این بچه ها یه جوری استنباط میکنن که دیگه باید با دنیای شیرین کودکی خداحافظی کنن.
خیلی وقتا من خودم هم این شکایت رو میشنوم، یا یه جایی حتی وقتی بچه ها به زبان کودکانه با من صحبت میکنن میگن ما اصلا بازی نکردیم و من میخواستم عروسک بازی کنم، ولی مثلا با مراقب خواهر کوچیکم میبودم. این که مراقب خواهر کوچیکه باشه توی یه زمان مشخص، مثلا مامان داره غذا درست میکنه، این فرزند منم حواسش هست به خواهر دومی، به برادر دومی، این خیلی قضیهش متفاوته تا این که تمام مسئولیتش رو میسپره به اون. چون شده بچه اول دیگه، پس نظارت رو تکالیف بچه سوم من یا چهارم من دیگه با توه. نه، اون فقط خواهره، اون فقط برادره. یا حالا الان شما مثال خواهر و برادری رو زدین، ما توی نسل الان یه چیزی که داریم باهاش روبرو میشیم، چون به هر حال تک فرزندی رو هم داریم،
بله،
میبینیم که اتفاقا مراقبتی دیگه نیستش که بخواد از خواهر برادر کوچیکترش بکنه. شده سنگ صبور مامان، شده سنگ صبور بابا. یعنی پدر میاد میگه پی من خواهم با تو درد دل کنم، یعنی اون ناراحتی ها، اون شکوهایی که از مادر داره. یا برعکس، بچه هامونو زود بزرگ میکنیم اینطوری، یعنی میگه که من نفهمیدم کی بزرگ شدم، تا بود خاطراتی که دارم به یاد میارم میبینم یه بابایی که همیشه نالان بود از دست مامان، یا مامانی که شکایت داشت از بابا و مثلا خانواده پدری من. اینها آسیبه، اینها آفته. اگر من پدر و مادر میخوام واقعا فرزندم آسیب نبینه، یعنی فکر میکنم درصد بالایی باز این مسئله رو ما داریم، همونقدر که به فکر غذای جسمیشون هستیم، اینکه غذا تو به موقع بخور، این ویتامینا بهت برسه، اینها آسیب‌های روانی و روحیه. زمانی بهش آگاه میشم که خودم مطالعه کنم، خودم یاد بگیرم، بینشم رو تغییر بدم و بچه هامونو زود از دنیای کودکی بیرون نیاریم. مثلا باز این تجربه زیسته خودم تو اتاق درمانه، پدری به من گفتش که ببین درسته این 9 سالشه با، ولی خیلی بزرگتر از خودش میفهمه. خب این برای من روانشناس اتفاقا یه منفیه، یه جاییه که من باید برم روش کار بکنم. چرا بچه 9 ساله من باید قدر یه بچه 15-16 ساله بفهمه؟ چه کردین؟ چه انفجار اطلاعاتی به این بچه دادین؟ چه مسئولیت های بزرگی خواستین؟ بچه 3 ساله 4 ساله رو وای نستونین دم سینک دستشویی ظرف بشوره، ولی وقتی آب خورد لیوانشو برداشت برد گذاشت تو سینک دستشویی حواسمون باشه، بزنیم سرشونش، آفرین که وسیله رو از اینجا برداشتی، من به تو افتخار میکنم.
خانم دکتر، و اگر ما تا الان اشتباهاً بچه هامون رو هتل نشین بار آوردیم، علاج واقع میتونیم بکنیم؟ در پیامک ها خیلی من میبینم، چون تعدادش خیلی بالاست، 18 سال 17 سال بچه هایی که مسئولیت پذیر نیستن، میگن الان چیکار کنیم؟
هیچ وقت دیر نیست برای یادگیری. برای اینکه به کودکم این مهارت رو بدم از همین امروز شروع بکنین. فکرم نکنین که یه دفعه کنفه یکون میشه همه چی اصلا ورق برمیگرده. قطعا صبر من خیلی اینجا مهمه. مسئولیتی که میدم با توافق، وقتی داریم تو پیامک میگه 17 سالشه 18 سالشه باید باش صحبت کنی
بله.
منطقی به زبان یه فردی که 17 18 سال است و پیش ببر.
متشکرم از نکات بسیار عالی که برای ما امروز فرمودید در برنامه خانه و خانواده خانم دکتر سعیده سهیلی مهر عزیز. و شما شنوندگان ارجمند